بسم الله الرحمن الرحیم. هفته گذشته بحث ما بعد از مقدماتی به اینجا رسید که چرا مردم قیام کردن در ایران و چطور پیروز شدن. این قسمت اول بحث. قسمت دوم بحث که اگر اهمیتش از قسمت اول بیشتر نباشه قطعا کمتر نیست، اینه که این انقلاب چطور ماندگار خواهد شد. مردم تلاش کردن، خون دادن، مال دادن، آبرو دادن، سلامتی دادن تا انقلاب پیروز بشه. حالا انقلاب اسلامی میخواد در یه قالبی قرار بگیره و ماندگار بشه تحت عنوان جمهوری اسلامی. خب این ماندگاری طبیعتاً پاسخش اینه که عوامل لازم جهت حفظ و تداوم انقلاب چیا هستن تا اون ماندگاری محقق بشه. عوامل لازم برای حفظ و تداوم انقلاب یا ناظر به استقلالن، یا ناظر به آزادی، یا ناظر به جمهوری اسلامی. با همون چارچوبی که شعار انقلابه، برای آزادی چیکار باید بکنیم، برای استقلال و برای جمهوری اسلامی چه اتفاقی باید بیفته. خب برای تقدیر مطلب با همین ترتیب بریم سراغ بحث استقلال. اولین جزء شعار سگانه این انقلاب استقلاله. برای که استقلال حفظ بشه و کمک بکنه به جاری شدن انقلاب در کالبد جمهوری، استقلال چه اتفاقی باید برش بیفته؟ اولا بسترهای طرح موضوع استقلال چیان؟ ثانیاً بحث ضرورت توجه همیشگی مسئله دشمن باعث خواهد شد که استقلال آسیب نبینه. خب وقتی میگیم استقلال، سوال میشه استقلال اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی؟ پاسخ هر سه. اما این وسط به استقلال اقتصادی و سیاسی معمولا پرداخته میشه، بیشتر اینا محل بحثن، اگرچه معتقدیم حقش ادا نشده. واقعا استقلال اقتصادی کشور ما ادا شده؟ تصویر رو میدیدم از مرحوم شهید نواب رحمت الله علیه. کی؟ 60 سال قبل، 50 خورده سال قبل، موقع سخنرانی میدیم در مورد چی داره صحبت میکنه؟ حمایت از کالای داخلی. این چراغ گرسوزای قدیمی رو دیدین شما؟ که وسطش روشن میشه، یه حالت توری داره، از اینا گرفته بود دست موقع سخنرانی شهید نواب. همجور ایستاده، نه اینکه رو صندلی هم ایستاده داره سخنرانی میکنه، اینو گرفته دستش به مردم داره میگه شما باید کالای ساخت داخل رو بخرید. حکومت، حکومت کیه؟ شاه پهلوی طاغوت. 35-40 سال قبل، بلکه 50-60 سال قبل، اون موقع اینا متوجه شده. استقلال اقتصادی، ما حالا هی میگیم اینا در مورد اینا زیاد صحبت، اما به استقلال اقتصادی نرسیدیم. برای استقلال اقتصادی اصلاح الگوی مصرف میخوایم، حمایت از کالای داخلی میخوایم، کوشش و تلاش مضاعف و کار میخوایم. استقلال سیاسی هم میگیم، اما واقعا معتقدیم حقش ادا نشده. تو دوره‌های مختلف، همین الان هم که با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، ما نگران استقلال سیاسی کشوریم. با وجود رهبری، آره با وجود رهبری، چون وقتی شما در مقابل زیاد خواهی دشمن بیرونی عقب رفتی، عملا داری استقلال سیاسی تو مخدوش میکنی. الان استقلال سیاسی ما رو کی میخواد مخدوش بکنه؟ امریکایی‌ها میخواستن، نتونستن. الان اروپایی‌ها. یعنی این مذاکرات که دائما در تب و تابش هستیم، اروپایی‌ها الان برای ما شدن چی؟ مدعی. تا آقا فلان کس تو اروپا گرفتیم، میخواسته یکی رو بکشه. این یعنی ایران داره تو اروپا ترورهای هدفمند میکنه. میگیم این فرد کیه؟ انتصابش به ما چیه؟ مدرک انتصاب و استنادش چیه؟ هیچی. یا گمانه‌ایه. یعنی منافقین الان ریختن تو اروپا، کارشون چیه؟ اینکه شده یه نفر رو بزنن، بگن جمهوری اسلامی داره ترور هدفمند میکنه تو اروپا. و ما در مقابل اروپایی ها هی مراقبیم که اینا ناراحت نشن، که مثلا یک خط تماس مالی بین ما و اونا برقرار بشه. استقلال سیاسی رو بس کردیم، اما اینکه آیا حقش ادا شده همینه؟ نه. ولی من الان به استقلال اقتصادی و سیاسی کاری ندارم، میخوام برم سراغ استقلال فرهنگی که علارغم این که اهمیتش از اون دوتا بیشتره و اندازه اون دوتا اصلا بهش توجه نشده. استقلال فرهنگی و مکتبی اون نوع استقلالیست که اگه نباشه قطعا شما استقلال اقتصادی سیاسی پیدا نمی کنید. اگر میبینی طرف میاد تو مغازه یه جوری میگه صورت خارجی میخوام که آدم احساس میکنه بنده خدا همه یه هویتش از خارج گرفته، اون گیرش استقلال اقتصادی نیست، گیرش استقلال فرهنگیه، از درون توهیه که سوسم میخواد خارجی بخره، آب معدنیش هم میخواد خارجی باشه، گویی مثلا آب اونجا یه جوری شما میخوری اصلا کلن عمر جاوید پیدا میکنی با قول بزرگوار. آب معدنی خارجی، یه بطری انقدی 70,000 تومان 100,000 تومان نمیدونم تو چی واقعا، یعنی مثلا این بله 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 متوجه نمیشن چرا نمیگیرن جلوشو؟ میدونید از قبلش چقدر میخورن؟ موافقین از این رچی؟ اون دست خودمونه، تبلیغ خودمون میتونیم جلوشو بگیریم، اما ورود خودمون نیستیم، خودشونه. خوبه؟ آب وارد کردن، بطری گرفته، یه جوری نگاه میکنه که کنهو آب زمزم، یعنی ما آب زمزم میانیم از مکه میخوایم چند قطره‌ای بخوریم، اینطور با نگاه متبرکانه بهش نگاه نمیکنه که اون نگاه کنه با آب معدنی خارجی. این استقلال و گیر و گور فرهنگی داره، نه گیر و گور اقتصادی که 100,000 تومان برای یه بطری آب پول میده. ولی وقتی بنای پست شد دیگه، حالا تو ماشین سوار شدیم پشت چراغ، مثلا من با این ماشین وایسادم که نمیدونم پهباده، الان هلیکوپتره، ماشینه، کشتیه، چیه، اونم اون واسطه بطری میارم بالا نگاه میکنه، یعنی چشم هم چشمی داره ما رو دیوانه میکنه، دیوانه میکنه ها. یعنی این که الان سگ من گوشش مثلا گوشواره که زدم گنده تر و گرون تر یا سعی که شما به خود آوردی، دارم خاطره میگم ها، الان گیر ما این حرف هست. یه ادام این خوراک رو باید آماده بکنن، حالا از قبل این اونا چی میگیرن. استقلال فرنگی زیر بنای همه انواع استقلال هاست، اما کم بهش توجه میشه. تهدیدات استقلال فرنگی چیه؟ یه وقت استقلال فرنگی رو دشمن میخواد بزنه، کار دشمن دشمنیه، اما چرا این کار میکنه؟ میخواد نهضت رو کم اثر کنه یا اگه تونست بی اثر کنه. استقلال فرهنگی رو زدن میدونی یعنی چی؟ یعنی این که بعد 40 سال میگن انقلاب کردیم بهتر شد یا بدتر شد. یعنی مثلا ما زنها در دوره شاه، اوریانا فالاچی اسمشو شنیدید؟ کیه؟ یه خبرنگار معروف ایتالیاییه. این در اواخر دولت پهلوی با محمد رضا یه مصاحبه ای کرده، خب محمد رضا پهلوی، محمد رضا میگه که تا به حال شما زنها چه کار بزرگی انجام دادید؟ میگه ببخشید ها قصد جسارت ندارم، ولی شما یه میکلانج یا باخ مؤنث تحویل دادین؟ یه میکلانج در اون حد مثلا به قول محمد رضا نقاش زن، حالا اونم میکلانج رو مثال میزنه، خب شما یک باخ مؤنث تحویل دادین؟ بعد میاد جلوتر میگه شما یک آشپز بزرگ تا حالا زنها تونستین تحویل بدین؟ یه آشپز بزرگ. میگه خواهش میکنم نگید امکانات نبوده که اون وقت خندم میگیره. این نگاه پادشاه این کشور به زنه. پدر محترم آقا محمد رضا، آقا رضا اشرف رفت اتریش، فکر کنم با محمد رضا با هم رفتن چون دو قلو بودن، تلگراف زد به رضا شاه که من میخوام اینجا بمونم درس بخونم. پاسخ رضا شاه خیلی معقله و دله، دست از این چرندیات وردار زود برگرد. این نگاه پادشاه کشور به تحصیله. بله؟ اون نگاه با این نگاه که امام عزیز ما میفهمود زنها نقششون در این انقلاب از مردا بیشتره و آقا علم و 30 سال گرفته میگه تحصیلات تکمیلی بانوان، بانوان دانشمند، بانوان متفکر، بانوان مبلغ، بانوان گوینده. چرا؟ کار دشمن اینه. بارها بهتون عرض کردم ما تو فضا مجازی باشیم؟ آره باشیم، اما خواهش کردم انقدر منفعل، یعنی اونو که من دیدم اینه، واسادین حمله کنن، ما یک دفاعی انجام بدیم. خب یه خواهش بکنم از شما، یه بار شما حمله کنید. چه مناسبتی از برای حمله کردن؟ جدا شدن بحر از ایران خوبه؟ پیمان آرارات خوبه؟ ورود متفقین به ایران خوبه؟ آره. کودتای رضاخان خوبه؟ آره. 17 شهریور خوبه؟ چند تا بگم؟ واستادیم حمله میکنن. استاد همچین چیزی تو فضا مجازی پیچیده، تو روی پلکان هواپیما من. این الان جواب بدین، صوت بزنین ما سری جواب بدین. بعد میگم خب این مناسبت ها هست، چرا شما اینا رو استخراج میکنید؟ از قبل شما حمله کنید. ها؟ یه بارم شما جدایی مثلا فوزی از محمد رضا، دلایل جدایی فوزی از محمد رضا چی بوده؟ خاطرات الان بخونید، جملاتشو در بیارید، توضیح بدید این کتابو کی، کی، کجا، چه جوری چاپ کرده، تا ببینن ما و وزارت اطلاعات هیچ نقشی درش نداشتیم. ببینی اونی که نمیخواد باور بکنه اونو ول کنید. توی این فضای مجازی که اونا دارن آشو با جاش میبرن، خب باور نخواد بکنه. شما 5 خط 10 خط در مورد جدای بحرین از ایران بنویسید. یه عده که نمیخوان باور بکنن، اینا اونایی هستن که خدا میگه که من اگر همه عالم را معجزه بکنم بینه نشون بدم، اینا راه کنید. اما یه عده این وسط دارن دو طرف میبینن و میشنون دیگه. شما برای اونا کار کنید. بعد هی میگن هر سال هم همینا رو من میگم، جسارت بکنم به شما، هر سال چیزای مشابه اینا میگن، همه هم انجام نمیدن. نه چرا؟ بفهم. من منکر این نیستم که یه جاهایی بهترین پاسخ سکوته. خود من هم این کار رو میکنم، بارها عرض کردم خدمتتون. مثلا جایی هستم یه وضعی پیش میاد، صحبت میکنم، بعد میگن که شما چیزی نمیفرمایید، میگن که استفاده میکنم. خب اون استفاده میکنم عرض کردم که خب بنزه کافی توش مطلب هست. اما یه جایی یکی صحبتی میکنه، من با آرامش و ادب میگم عذر میخوام، چون مثلا دوست دارم مطالعه کنم، میفهمید که منبع صحبت کجا بود که من مراجعه کنم؟ خیلی محترمانه. اگه سر صدا فت میگم ببخشید سوال کردم، همین. این که دیگه اگه اینم دشمنی ایجاد میکنه که معلومه، خب یه موجودات خاصی هن اینایی که دارید میگید، مثلا اینکه خیلی آرام بود، اشکال نداره منبعش رو بگید من مراجعه کنم استفاده کنم. مثلا الان یادم نیست، اگه شما بتونید بدید من مثلا فردا پیامکی ازتون سوال کنم. بهش بگید که آدرسشو میدید من مثلا برم ببینم چه جوریه. یه مردی که شنیدم، میدونی که میخوام ببینم، خیلی بد میبینم. آره آره، نه از یکی شنیدم، بگید اون که شنید مثلا میشه ازش بپرسین آدرسش دقیقاً کجای گیلانه، بعد چه جوریه که این مثلا مردم گیلان اینا تا حالا اونجا ندیدن، فقط اون یه نفر میدونه. ولی میخوام بگم یکی آره نمیخواد بپذیره، اما تو فضای مجازی یه سری آدم هم هستن، من بعضی وقتا نگاه میکنم سطح مطالب انقدر احمقانه است خب، که اگر یه کسی یکم باهوش باشه رسانه رو بشناسه، ما قل و دلم اطلب آماده بکنه، به راحتی میتونه اونجا فرمان روایی کنه، به راحتی. ولی خب اونقدری که وقت آدم میذاره الکی این برو چک کن اون برو چک کن. بله بگه خوبیاشو شما دارید میگید بنز کافی. نه اصلا بدی بس بدی خوبی نیست. بگی یه فضای درست شده، شما دائما دارین اونا تعریف میکنین. خب شما تعریف کنید، ما هم داریم نقدامون رو میگیم. شما اینا رو رد کنید، اینم به عنوان تعریف باشه. بگید مگه ما مورخیم، یه فضای درست کردیم، روزنگار تاریخ، خوبیاشو شما از تو تاریخ در بیارید بگید، خدماتشونو در بیارید بگید. این که تو یه چیز میگن تو امدی به انفعال نیفتیم. همین الان هم خیلی مشکلات هست. آره تازه شروع بس، اما بس اینه که ما برای که ببینیم الان چجوره اون موقع چجوره، به خاطرات که نمیتونیم اکتفا بکنیم، باید نگاه بکنیم به عدد و رقمایی که نهادهای بین المللی میدن، نه نهادهای داخلی. خب نهاد بین المللی که طبعاً دستشون ما نیستش که، گفتم شما باید آمارای صندوق بین المللی، پول، بانک جهانی، تمام هلدینگ های سازمان ملل باید دستتون باشه، همش از فاو بگیرین تا یونیسف و یونسکو، همه حرف میزنه با چهار تا کلمه انگلیسی که طرف معنیش رو نمیدونه، زبونش از ته قلقمش بکشید بیرون. ابزار بس این رد شیم بعد بخشی از مردم تلویزیون نمیبینن. یک دو عرض میکنم شما مطلب رو کوتاه با منبع بگید. خب پس هیچی نگید، اصلا هیچی نگید، بلش کن تهدیدات رد شیم. بله بفهم. عرض کنم که این که خدمات کرده، این که نهضت ملی شدن صنعت نفت و اون اتفاقی که با زحمت آقای کاشانی افتاد چرا از بین رفت، تقصیر کی بود؟ کی نامه نوشت بعد از کودتای ناموفق در ایران؟ کی بعد از اون کودتای ناموفق در نامه آیت الله کاشانی و هشداری که کودتای بعدی در راه نوشت بنده مستظهر به پشتیبانی ملت ایران هستم و تمام این میراث رو به باد داد؟ تاریخ بخونن تا ببینن چرا ما بنا آیت الله کاشانی قهر کرده، هر اشتباه مصدق کنه آیت الله کاشانی قهر کرده. خب این که میگه احتمالاً خودش که تفشیش نداشت اون موقع، یا تو کتابی داره میگه، هر چی میگه شما میگین باشه دیگه، چیکار کنه؟ حالا شما میگی حتما قهر کرده دیگه، برید تاریخ رو بخونید، کوچکترین کتاب مراجعه میکردید همه آنچه گفتم بود. رد شید اصلا وارد جزئیات نشید. من یه چیز میگم شما لازم است وارد این بشین یه جایی اینه، من قاعده رو میگم، اگه میگین به درد نمیخوره بگین که گفتی حرف بی خوده، به درد نمیخوره اصلا. اما نمیرسیم سوالاتتون رو جواب نمیدم ها، بگین حالا سوال مکتوب جواب نمیدم. دقیقاً پاسخشو دادم. سال 1320 که محمد رضا اومد سر کار، 1943 دو سال مونده جنگ جهانی دوم تمام بشه. خب بعد جنگ جهانی دوم پیشرفت دنیا آغاز شد، یعنی همه دنیا دارن پیشرفت میکنن. 37 سال این آدم سر کار بوده. شما بعد از 1320 تا 1357 حساب بکنید، تو 37 سال ببینید ما تو چی چقدر پیشرفتیم، هر چقدر اون موقع پیشرفتیم برشن پیش میرفتیم دیگه. این نبودی که از تا سال 50 مثلا دنیا متوقف بوده، از 50 جمهوری اسلامی حرکت کرده. شما آمار سواد تو 37 سال، آمار بهداشت رو، سن امید به زندگی، ضریب جینی، تعداد دانشجوها، تعداد اطباء، تعداد استادا، اینا رو حساب کنید، آبرو برای رژیم قبل باقی نخواهد. دوم از طریق دوست. آقا فقط از دشمن می‌خوایم توی استقلال فرهنگی؟ نه، الحمدلله ما دوستانی داریم، توپل، متحجر، متجدد. متحجران با اسلام آشنا نیستن، با اسلام به معنی دقیق کلمه. نجی چی میشه؟ قرولند. بیا انقلاب کردیم، قبل انقلاب دیندار دیندار بود، بیدین بیدین، کسی هم به کسی کاری نداشت. از کره مثلا عطارد داری صحبت میکنی؟ کسی به کسی کاری نداشت. مشهد چسبیده به حرم حضرت رضا علیه السلام، زن 50 60 ساله به زور می‌خواستن سوار ماشین بکنن ببرن بهش تعرض کنن، کسی کاری نداشت. از کجا داری حرف می‌زنی؟ یه دوره‌ای بود اصلا متدینین برای خودشون، اینا برای خودشون. مزخرف میگی چرا؟ خدا رحمت کنه آیت الله مهتوی کندی می‌فرمودن روبروی مسجد جلیلی یه عرق خوری بود، شراب فروشی، عرق فروشی بود. میگن یعنی شما از در مسجد که میوادی بیرون هنوز تسبیحات رو داری میگی؟ بله. فقه پویا بشی، این بکنه فقه پویا شدن یه چیزی، مثلا بروز شدن، فقه پویا شدن، با سواد شدن. یه خواهش میکنم. نه، توی خیلی از کشورها و اسناد بین المللی خانواده عبارت از اجتماع دو موجود. باش اون که کار نداره شما اعتقاد دارید یا ندارید، من کتاب میخواد بنویسه به نظر شما اهمیت میده. خانواده این اجتماع دو تا موجود، دو نفر دیگه نه، دو تا موجود، یه انسان یه حیوان میشه خانواده. دو موجود، دو تا آقا یه خانواده، دو تا خانوم یه خانواده. چیکار کنم؟ بالاخره وزارتخونه محترم و اساتید محترم، من خیلی در جریان جزئیاتش نیستم، ولی ریشه‌شو اگه می‌خواد همین دیگه عرض کردم. دوم متجددینن، به روز شیم، واسادن قبل چی کار میکنه ما مثل اون نشیم. میگیم این به صحت مبنایی نمیخوره به ما، میگه مبناتون رو عوض کنید که بخوره. ضرورت توجه همیشگی به مسئله دشمن. دو دشمن، ما بخوایم نخوایم با دشمن مواجهیم، چه خارجی چه داخلی. دشمن خارجی تکلیفش معلومه، ولن ترزاهم کرد یهود ولن نصارا حتی تتبعه ملت، این اما راضی نمیشه. ولن ترضا، این آیه دیگه احتمالاً شنیده باشید که مسلمان باشید خیلی میخونن اینا. ولن ترضا، سوره معرکه بقره آیه شریفه 120، ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. یهود و نصارا از شما راضی نمیشن، زور نزنید، یه راه داره، حتی تتبع کل هویت تو، کرکرش رو بکش پایین، بعد میگه الان خوبه، بذار بیان اینجا تو رو بدوشن امریکایی‌ها، بعد میگن خوبه، بذار بیان اینجا حق مسئولیت قضایی بگیرن، بعد میگن خوبه. یعنی یه شیری که نه دندون داره، نه پنجه داره، نه یال داره، نه دم داره، نه هیکل داره، نه چشم مخوفی داره، خب بگویه مثلا خرگوشی، یه پشه، یه مثلا توتی، مثلا نه توتی هم رواز میکنه نوک بزنه، یه حیوان بیازاری که نمیتونه خودشو جمع کنه. مثلا ما از این دشمن خارجی نمیتوانیم امتیاز بگیریم و از ما راضی نخواهد شد، ولی نکته مهم اینه که غلطی هم نمیتونه بکنه، گیر دشمن داخلیه. سه گروه هم دشمن داخلی که استقلال از بین میره. یک، فرصت طلبان. یه سیر آدم موج سواره، اینا منتظرن که یه فرصتی به وجود بیاد و برای خودشون از این انقلاب، از این کشور، از این نظام یه کلاهی بردارند و یا کلاه بردارن یا برای خودشون یه کلاهی تهیه کنن. گروه دوم عوامل نفوذی بیگانه، اینا از اول انقلاب بودن و دشمن ما هم بودن از ابتدا، یعنی یه عده وارد این انقلاب شدن بودن. به قول اون شاعر میگه، شاید اون کسی که فتنه‌گره از پاریس همراه امام بوده باشه، چیز عجیبی نیستش که عوامل یعنی که نفوذ. این خیلی امر طبیعی، کاری داره موفق میشه، دو تا آدم لاشون میکاری، اینا حرکت میکنن، همه چی به تو میگن، راهبری میکنن، کم زیاد همجوری پیش میرن دیگه، خیلی اتفاق خارق العاده ای که نیگه. انقلاب ما هم مثل همه انقلاب مشمول شده. سوم، نیروهای خودی استحاله یافته، یه سری آدم هن، اینا از اول نه فرصت طلب بودن نه نفوذی، اینا با ما بودن، هم فکر ما، هم لباس ما، هم سنگر ما، ولی بعد حالا چپ نگیم که باز بگن اون جناح اونا رو داریم میگیم، بعد چی شدن؟ انگار که پشیمون شدن، برگشتن، از درون تهی شدن. اینا از دو گروه اول خطرناکترن. ممکنه تحت تاثیر اونا باشن، ممکنه هست نه خودشون، یعنی مستقیما از جای دیگه تاثیر بپذیرن. یعنی طرف اول انقلاب از من و شما خیلی جلوتر، الان امریکایی یه تشر که میزنن به تکاپو میفته که چیکار باید بکنی، در حالی که واقعا در مقابل تشر اینا نمیدونم. یک، چرا خطرناکترن؟ چون تشخیصشون سخته. چجوری لباس میپوشن؟ مثل ما. چجوری حرف میزنن؟ مثل ما. چجوری موضع میگیرن؟ مثل ما. بلکه بهتر بگه خیلی جا لباس و موضع و را رفتن افزارشون از ما بهتر و جلوتر. اول انقلاب ببینید، خیلی از اونایی که امروز این اینا اول انقلاب 4 تا تریلی نمیتونم، دارم میگم کل، چون در یه مصدری حرفه، این حرفه یه آدم دور افتاده در یه روستایی نیست. دو، جسارت به روستا نکردم، منظورم جای دور افتاده بودم. دو، ناظر به آزادی. آزادی با معنویت تعارض ندارد، آزادی با اسلام تعارض ندارد. برای چی تکرار میکنی اینا؟ چون یه دست اول انقلاب معتقدن به مردم نباید آزادی داد. چرا؟ اسلام تهدید میشه بوستر. اما از اول همین، اصلا نیا کنیم به غرب، انشالله توی لالگرایش مواد دیگری میبینید که چرا رنسانس شد در غرب. به خاطر عدم آزادی، به خاطر اختناقی که کی ایجاد کرد؟ کلیسا. اصلا اونجا رنسانس شد، دین رو پس زدن چون آزادیشون محقق نمیشد، دین رو به همین دلیل پس زدن. این تجربه جلوی چشم ماست که یک گروهی برای این که آزادی به دست بیارن دین رو فرستادن به یه صندوقچه‌ای که دیگه درش باز نخواهد شد به نظر خودشون. آزادی منافاتی با استقلال فرهنگی نداره، با معنویت نداره، با اسلام نداره، با استقلال نداره. آزادی باید باشه. دو، بفهم. نه، چرا ضرورت داره؟ به خاطر این که اگر آزادی نباشد مردم رشد نمی کنن، مردم انقلاب را نمی فهمن، دلیلی برای افس انقلاب نمی یابن. این نکته رو چرا گفتیم؟ به این خاطر که تا ما میگیم آزادی باشه یه ده نگران استقلال فرهنگی میشن، میگیم بابا این برای استقلال فرهنگی مضر که نیست، بلکه برای افسون اتفاقا آزادی ضرورت داره. خب پس آزادی بدیم؟ بله. مردم بریزیم، شراب آزاد، روابط آزاد، اینا سب کنید یه دقیقه. به امام بودن آزادی رو قبول داد، امام فرمود بله، ولی با فساد مخالفی. آزادی یعنی توجه به کرامت ذاتی بشر. ما مبنای آزادی رو در غرب قبول، چرا؟ چون در اونجا به کرامت ذاتی بشر توجه، چرا توجه نمیشه؟ مگه چی گفتن؟ بفهمید؟ نه، این وسط من چی کارم؟ من هیچ موضوعیتی، خب من دارم با کارم آزادی خودم از بین برم، مهم نیست. فقط مهم اینه که آزادی دیگران از بین، انگار بشر به ماه و بشر از خودش هیچ هویتی، ارزشی، کرامتی ندارد. آزادی دیگران. سه، مبنای آزادی در اسلام چیه؟ خاطرتون باشه دو تا نکته رو در مورد مبنای آزادی در اسلام در کتاب آزادی معنوی مرور کردیم. یک حسیت ذاتی انسان. انسان به ماه و انسان چی داره؟ چدی؟ مثلا کلاس دانشگاه این صندلی میشینه، دو تا بچه‌ها گفتن اگه دفعه بعد خم بشی موظفی از اتاق به خود یک کمربند بیاری، وقتی نشستی کمربند رو ببندی سعی کنم جلو باشه که خم نشی رو کاغذ. اینقدر سلامت دانشجو مهمه برای من. پس فردا آرتروز میگین خونش میفته گردن ما. حیثیت ذاتی انسان، ما میخوایم انسان آزاد کنیم از دست کی؟ تموش. از دست بقیه چی؟ هر کی از دست خودش آزاد بشه به دیگران کاری؟ یعنی لطمه‌ای نخواهد زد. دو بفهمید. این بین دو تا چیزه، بین این که طرف بیرون بخوره یا آروم. الان میگن جمهوری اسلامی فساد رو زیرزمینی کرده. خب کرده که کرده، کار خوبی کرده به نسبت فساد روزمینی. اما برای خود اون فرد بین فساد زیرزمینی کردن و نکردن، قطعا نکردنه و ما بهش میگیم کارو نکن. اما اگه قرار شد یه نفر انتخابش انتخاب فساد باشه، ما نگی دیگه وقت خودش فساد رو انتخاب کرده اجازه بدی نکار دلش میخواد در الان بکنه. کی اینو گفته؟ دیگه اگر خودش فساد رو انتخاب کرده حق افساد نداره، بگه آقا بقیه هم میخوام به فساد بکشونم. نه، غرب میگه که اگر این کار رو کردی، اعلامم کردی، بیرونم اومدی، معلومم بود مسیم و باید کاری نداری. ولی ما میگیم حیثیت ذاتی تو رعایت کن. اونجایی که ما نمیفهمیم که خب نمیفهمیم، اما اگر بیای بفهمیم حیثیت ذاتی تو رعایت نکردی میزنیمت. بذار اگه کسی شراب بخوره تنها تو خفا، بیاد بیرون تلو تلو بخوره، بگیریمش 80 ضرب شلاق بهش میزنیم. میگه من که کاری نکردم، آروم تو خونم خوردم. میگیم ما آثارشو دیدیم.